بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 446 سطر دهم و درجه الثالثه معرفت الادب ثم القناع عن التعدب به تأدیب الحق ثم الخلاص من شهود اعواء الادب. گفتیم که ادب سه تا درجه دارد. درجه اول و دومش رو خوندیم، حالا میخوام درجه سومش رو بیان کنم. ایشون میفهمد که درجه اول عبارت از این بود که ما نذاریم خوفمون به یأس و رجایمون به امر تبدیل بشه. این درجه اول. درجه دوم بود که سعی کنیم خوفمون بره به سمت قبض و رجایمون بره به سمت بست. حالا درجه سوم میگه که این ادب در هر دو درجه بشناسید. اگر ادب در هر دو درجه شناختیم، ادب درجه سوم هم که الان توضیح میدیم پیشمون حاصل شد، ما رسیدیم به درجه سوم ادب. پس درجه سوم ادب اولین چیزی که لازم دارد معرفت ادب است. معرفت نه یعنی معرفت حصولی، معرفت یعنی یافتن. بعد میفهمد که ما در درجه سوم باید حقیقت ادب رو هم بشناسیم. حقیقت ادب رو با تعریف الهی باید شناخت، یعنی تعریفات بشری کافی نیست، تعریف الهی لازمه. منظور از تعریف الهی چیه؟ دو تا احتمال در اینجا هست. یکی این که تعریف لفظی، دومم تعریف عملی. تعریف لفظی به اینه که ببینیم خداوند در شریعت چه چیزی رو ادب نامیده و از ما چه چیزی رو خواسته. ما همون رو به عنوان ادبی که بالاخره اسمش رو میذاریم تأدیب الهی، همون عمل کنیم. یکی دیگه اینه که خداوند پیغمبر ما رو ادب کرد، یعنی از اول بچگی عملا خداوند ادب پیغمبر رو عهده گرفت. اگر یه وقتی پیغمبر مثلا بچگی کاری میخواستن انجام بدن، جبرئیل همون وقت بدون اینکه الله ظهور پیدا کنه کاری میشه که این عمل انجام نشه. این خب ادبی بود که خداوند انجام میداد. عرفا هم همینطوره. عرفا مدعیان که خدا به ما تعلیم میده، یعنی خدا به ذهن ما خطور میده که این کارو بکنیم اون کارو نکنیم. ولی حالا در شریعت برای همه بیان نشده، ولی برای ما عملا بیان میشه به سبسیل الهام. علی حال با تعریف الهی ادب رو میشناسند و بهش عمل میکنن. این میشه وارد میشه در درجه سوم. پس کسی که معرفت پیدا کند به هر سه قسم ادب، اون هم با تعریف الهی آگاه بشه، اینو بهش میگن رسید به درجه سوم. شرط دوم و سومی هم هست. شرط دوم اینه که مؤدب عارف خداست که مؤدب حقیقی هم هست. بعد می فهمد که عارف باید از ادبی که دارد غیبت کند، یعنی توجه به ادب خودش نکنه، ولو ادب از ناحیه اله آمده، ولی اصلا توجه به ادب خودش نمیکنه، توجه نمیکنه، توجه میکنه به مؤدب که او ادب کرد. به قول ایشون از ادب خودش فانی میشه، توجه به ادب نداره که من دارای ادبم، بلکه بس میکنه و فکر میکنه که خدا مؤدبه، حالا من ادب کرده یا هر کسی رو ادب کرده، تمام توجهش به مؤدبه، نه به ادبی که از ناحیه مؤدب به دست آورده. این در واقع فانی میشه در ادب حق، در ادب حق یعنی در تأدیب حق، که پیش خودش اون چه توجه میکنه اینه که خداوند مؤدبه، اما این که من ادب دارم اصلا به ادب خودش توجه نمیکنه. ایشون میگه غنای از تأدب پیدا میکند با توجه به تأدیب حق. امر سوم اینه که ادب برای انسان تکالیفی میاره و مشقتی تولید میکنه. اون کسانی که ادبشون کمه دقت میکنه که خیلی آزاد زندگی میکنن، چون تقید به هیچی ندارن، اما اون کسانی که مؤدبن همین ادب براشون تکالیفی وجود میاره، یه مقدار دشواری براشون حاصل میشه. ایشون میفهمد که شخصی که به درجه سوم ادب برسه، توجه به ادب خودش نداره، بنابراین تکالیفی هم که از ناحیه ادب میخواد براش بیاد اون تکالیف هم توجه نمیکنه. او اصلا به وجود خودش توجه نداره چون فانی شده، تا چه رسد به ادبش، تا چه رسد به تکالیف مترتب بر ادب، به هیچ کدوم از اینا توجه نداره، بنابراین تمام توجهش به همین خداوند است و تأدیب الهی. پس کسی به درجه سوم ادب میرسه، این در واقع میشه گفت که جز تأدیب الهی در نظرش هیچی نیست، که خداوند ادب میکنه، حتی متوجه هم نیست که خودش هم به توسط تأدیب الهی ادب شده. این بیانش که ایشون داره در درجه سوم ادب، صفحه 446 صفحه 10. و درجه تو ثالثه احتیاج به سه تا خصوصیت داره. خصوصیت اول معرفت الادبه که توضیح دادیم، ولی انشالله از روشن هم میخونم. ثم القناعة عن التأدب، بعد بی‌نیاز میشه از تأدب، یعنی از اینکه ادب رو بپذیرد، از اینکه دارای ادب باشد، بی‌نیاز میشه به تأدیب الحق، یعنی با توجه به اینکه خدا داره ادب میکنه، یعنی دیگه اصلا به ادب خودش توجه نمیکنه، فقط تمام توجهش بینید که مؤدب خداست. این مثلا در مورد وجود اتفاق میفته که گاهی انسان به نظرش میرسه که دارای وجوده، حالا ولی وجود امانتی، گاهی اینطوری فکر میکنه، خب این به وجود خودش توجه داره، گاهی اصلا به وجود خودش توجه نمیکنه، میگه که خداوند موجوده، یعنی حس میکنه به طور واقعی که مملوکه، یعنی اگر لحظه ای خداوند نظرشو برداره، وجود رو ارسال نکنه، من موجود نیستم. اینو متوجه میشه که همچه حالتی گاهی بر انسان پیش میاد که فکر میکنه کاملا مملوکه، هیچ اینو استقلالی من خوش قائل نیست. در وجود این چنینه که ما از وجود خودمون فانی میشیم، به موجب بودن خدا توجه میکنیم. در ادب هم همینه، ادب رو خدا مثلا بر ما الهام کرده، ما رعایت کردیم، هم شریعت رو دیدیم، هم طریقت رو دیدیم، بالاخره ما ادب شدیم، اما اصلا توجه به ادب خودمون نداریم، فقط توجه داریم که خداوند تأدیب میکنه، یعنی اینجوری فکر میکنیم که هیچی نداریم، اگر خداوند به ما ندهد چیزی نیست. که عرض میکنم این گاهی برای آدم پیش میاد، نمیشه بیانش کرد، ولی برای خود شما هم اتفاق افتاده، یه دفعه متوجه مملوش بودن خودتون میشید، مملوش واقعی ها، یعنی متوجه میشید نه نفستون، نه بدنتون، نه خواسته هاتون، هیچی مال شما نیست. یعنی چه اتفاقی برای آدم میفته، که خیلی هم جذابه، خیلی جذابه. بعد این آدم توجه میکنید اصلا به وجود خودش، به کمالات خودش اصلا توجه نمیکنه، فقط متوجه اینه که خداوند در این کار در انجام میده. در ادب هم میشه میگه همین کار باید شد که به ادب خودمون توجه نکنیم، بی نیاز بشیم از تعدب و فقط به تعدیب حق توجه داشته باشیم. سوم، ثم الخلاص من شهود اعبا الادب. اعبا یعنی سنگینی، یعنی تکالیف. ادب تکالیفی برای ما بار میکنه، ما اون تکالیف رو شهود میکنیم، مردم عادی اون تکالیف رو میفهمند، میخونن مثلا در کتب، میفهمن تو رساله میخونه، تو فقه میخونه، بالاخره روشن میشه. ولی عارفون شهود میکنه، بهش گفته میشه ادب تو اینه، تو باید این تکالیف انجام بدی، تو مسیری که حرکت میکنه وظایفش برش تعیین میشه، باید به وظیفش عمل کنه. ایشون میفهمد شهود نمی کند اون سنگینی تکالیف رو. چرا؟ چون اصلا برای خودش وجودی نمی بینه تا به دنبالش ادبی ببینه، تا به دنبال ادب تکالیف ببینه، اصلا تکالیف دیگه نمی بینه. ثم الخلاص من شهود اعبا الادب، خلاص میشه از این که اون سنگینی ها رو ملاحظه کنه. خب این سه تا خصوصیت در درجه ثالثه هست. شاره شروع میکنه به شرط دادن، میفهمد که معرفت الادب فی کل واحدت من درجات ثلاث به حصولی فی درجات ثلاثه. معرفت ادب اینه که انسان در درجه سوم معرفت وارد بشه. درجه سوم معرفت ادب فنای از ادب خیشتنه، که متوجه میشه در هر مقامی خداوند داره ادب میکنه، یا به تعبیر ایشون با تعریف الهی ادب رو میشناسه. ادب پیشش معرفی میشه اون تا با تعریف الهی، نه آنچه دارد، آنچه عطا میشود. معرفت ادب در هر یک از درجات ثلاث به این است که عارف حاصل شود در درجه سوم. وقتی عارف حاصل شد در درجه سوم، اصطلاحا گفته میشه که این ادب شناخت، یعنی ادبی که تا حالا داشت نسبت به او اعمال میشد، حالا شناخت، یعنی یافت که با تعریف الهی شناخت. خودش ایشون هم میگه و وقوفهی عطف بر حصولهی است، وقوفهی علی حقیقت الادب، وقوف یعنی اطلاع، مطلع میشود این عارف بر حقیقت ادب در هر مقامی از مقامات ثلاثه، اما متوقف میشه، یعنی عالم میشه به تعریف الهی. حالا اصلا تعریف الهی یا همون بیانی که از جانب پیغمبر به عنوان شریعت اسلام آمده، یا نه به خود من الهام میشه، که البته الهام هم یعنی که میشه مخالف شریعت نیست، در مسیر همون شریعته. ثم القنا عن تعدب نفسه، بعد از تعدب خودش بی نیاز میشه. بی نیاز میشه به این معنا
این الهام یه معیاری برای شناختش هم هست.
الهام معیارش خود خدا میدونه،
نه که ما چجوری بهش منطبق بشیم.
ما میفهمیم، ما میابیم
الهام
چی میشه، ما میابیم. عرض میکنم همون حالتی که عرض کردم، یه دفعه خودتون رو مملوش میبینید، این بدون شک مال شما نیست، خدا به شما داره الهام میکنه. و الا ما با داشتن قوه حیوانیه و این همه حواس پرتی و این همه غفلت، هیچ وقت به این مطلب توجه نمیکنیم. خدا ما رو توجه میده. حالا چه اتفاقی میفته که توجه میده نمیدونیم. ما در عدیمون زیاد از خودمون خونیم که خدا یا به وسیله ملائکه به ما الهام کنیم. حالا البته مستقیمن که شاید لیاقت نداشته باشیم، درخواست میکنیم از طریق ملائکه ما الهام کن. یعنی تا این الهام نباشه، تا جلوه الهی نباشه، چیزایی بر ما روشن نمیشه. این تعریف الهی تعریفیست که اتفاق میفته و ما خودمون میابیم که در یه چیزی برای ما هست که ما خودمون نیست.
اجازه بخشید، اگر که تو قسمت اصول رو نگاه کنیم یه مقدار دوری داره میشه، یعنی درجه سوم چیه؟ معرفت. معرفت چیه؟ رسیدن به درجه سوم.
نمیگه معرفت چیه،
میگه معرفت ادب،
معرفت ادب با این حاصل میشه. یعنی اگه به درجه سوم رسیدیم،
خب ما درجه سوم چیه؟ معرفت ادب. یعنی برای رسیدن به چیز معرفت ادب.
بله خب درجه سوم معرفت ادب.
خب معرفت چیه؟ رسیدن به درجه سوم.
نه معرفت همون چیزی که ایشون میگه با تعریف الهی میرسیم، یعنی معرفت رو از رسیدن به درجه سوم کسب نمی‌کنیم، از تعریف الهی را کسب می‌کنیم. وقتی از تعریف الهی به این معرفت رسیدیم، معلوم شد وارد درجه سوم شدیم. یعنی اون دو درجه قبلی، دو درجه قبلی هم برای ما ادبه.
من تو پس می‌فرمایید اون وقوفی اصل توی
بله وقوف اصل. وقوفی اصل تفسیر بر حصوله. یعنی وقتی که خداوند تعریف میکند ادب رو با الهام یا به هر وسیله دیگه ادب رو به من تفهیم میکنه، من در واقع معرفت پیدا میکنم. وقتی معرفت پیدا کردم میفهمم که درجه سوم وارد شدم. درجه اول کاری که کردیم بود که نذاش من مایوس بشم، نذاش من امنیت احساس کنم. درجه دوم کاری که کردیم بود که من تو قبض و بسط وارد کرد. ولی اونچنان تعریف الهی نسبت به ادب پیش نیامد، یعنی من نتونستم ادب رو اونطور که خدا میخواد بشناسم. ولی در مرتبه سوم چرا؟ اونطور که خدا ادب میکند من شناختم، یعنی فهمیدم ادب اینه. که عرفا دقت میکنید دیگه در مقابل خداوند کاملا تسلیمن. مثلا خود ائمه علیهم السلام نگاه کنید، یک ذره در هیچ کاری از کار زندگیشون حالت اعتراض بهشون دست نداد. این همه مصیبت های که آمد هیچی نداریم که اینا یه ذره مثلا چیزی تو ذهنشون آمده باشه. حالا اعتراض که هیچی حتی نداریم تو ذهنشون، چیزان کاملا تسلیمشون دیدیم. علت همینه که اینا ادب شده بودن، با تعریف الهی ادب شده بودن. یعنی خدا ادبشون کرده بود و به این ادب داشتن عمل میکردن. ادبای ما رو ملاحظه کنید در مقابل خدا، بدون رو دربستی خیلی ناقصی، خیلی ناقصی. اتفاق کوچیکی میفته چقدر داد فریاد میکنیم. اینا خلاف ادب. خب دیگه بالاخره خداوندی که مالکه، اون داره ما رو ادب میکنه، اون داره این مصیبت رو بر ما میفرسه. اصلا نباید ما تو زنمون هیچی بیاد، ما تو زنمون که هیچی تو زبونمون نمیاد. معلوم شد از زبون نرسیدی. سم ملغن آن تعدو به نفسه، بعد از تعدو خودش بی نیاز میشه. یعنی دیگه توجه به تعدو خودش نمی کنه. چی توی بی نیاز میشه؟ به شهود تعدیب المعد بالحقیقی، به اینکه تعدیب معد بالحقیقی رو میبینه. خب خودشو که میبینه حرفی نیست، همش توجهش به خداست. هیچی، تعدیل خدا رو داره میبینه. یعنی میابد که این ادبی که بهش داده شده فاعلش خداست، همه فکرشم تو فکر فاعله. اصلا کاری به این نداره که من چی دارم، کاری به این داره که خدا به من چی داد، خدا چی داد. حتی به منش هم نمیگه خدا چی داد، که تمام توجهش به عطا الهیست، تمام توجه به معدبه نه به عدب. به شهود تعدیب المعدب الحقیقی، که اون معدب حقیقی حق است. فیقیب و همه ان نفسهی هم عدبهی، یعنی نه توجه به خودش داره نه توجه به عدبش داره، از هر دو خیب میشه. فلا ینسب العدب الا الالذی اقامه فی مقام العدب. عدب رو نسبت به خودش نمیده، نمیگه من معدبم، بلکه نسبت میدهد به کسی، یعنی به خدایی که این عارف رو در مقام ادب گذاشت. نمیگه من مؤدبم، میگه خدا مؤدبه. یعنی تمام فکرش به مؤدب بودن خداست، نه به مؤدب بودن خودش. اون که مؤدب شده به تأدیب الهی، ولی اصلا به مؤدب بودن توجه نمیکنه، به مؤدب توجه میکنه. فیتخلص عن علت الادب به فنای ادبی فی ادب الحق. علت رو در اینجا من گمان میکنم یعنی بیماری باشه، به معنی سبب نیست. ادب بالاخره خودش یه بیماری میاره، بسیاری از کمالات برای ما یه بیماری میاره، مگر اینکه ما به اون کمال توجه نکنیم و به مکمل توجه کنیم، اون وقت بیماری از بین میره. و الا توجه به هر کمالی از کمالات من یه نوع بیماریه. حالا برای تکبرم نیاره، برای همین توجه خودش بیماری. ایشون میفهمد که اگر کسی به مؤدب توجه کنه، نه به خودش که مؤدب است یا به ادب خودش، این در واقع از اون بیماری های ادب هم خلاص شده، زیرا که فانی شده از دیده ها، چون چیزی از خودش نمیبینه، بنابراین بیمار نیست. که من میکنم علت در اینجا من سبب نباشه، علت من بیماری باشه. فیتخلص عن علت الادب.
کجا علت غریب هم میتونه باشه؟ یعنی اون ادب من علت غریب بله. خودم هم
بله، مثلا بگه خودش رو علت ببینه فانی بشه از این علت، یعنی علت ادب رو که علت مباشره و خودش رو نبینه، علت بعید رو که خداست ببینه، اینم میتونه باشه. بله، علت به من علت غریب هم بگیرید ابی نداره، به من بیماری هم بگیرید ابی نداره. فیتخلص این انسان از علت ادب چطوری خلاص میشه؟ به فنا و ادب هیفی ادب الحق، ادب خودش رو در ادب حق فانی میکند، یعنی اصلا ادب خودش رو نمیبینه. وقتی ادب خودش رو ندید بیماری دیگه نداره دیگه، به خاطر اینکه هر کمالی رو من در خودم ببینم این خودش یه نوع بیماریه. باید ابن سینا در مرتبه 11 یا 10، چون ایشون مناظر سایی مرتبه 100 تا کرده، ابن سینا 11 تا کرده، یعنی کاری کرده که همه این سطح تو 11 تا جمع بشه. تو 11 ظاهرن میگه فانی میشود از خیشتن، هیچی در خودش نمیبینه، لذا دیگه عالی ترین درجه عرفانه، که حتی میگه حتی کمال خودشو نمیبینه، حتی کمال خودشو نمیبینه، نه تنها خودشو، خودشو قبلا نمیدید، کمال خودش هم نمیبینه، حتی ارتباطش با خود هم نمیبینه، فقط خود خود هم میبینه. ثم الخلاص از شهود اعبا الادب، اعبا رو معنی میکنه ای اسقالهی. چرا تکالیف مربوط به ادب رو نمیبینه؟ لفناهی ان رسمهی فی شهود الحقیقت. رسم یعنی اون حاکی، اون علامت، اون آیت. ما همه آیت خداییم، ما این رسم خودمون رو نمیبینیم، این نقش رو نمیبینیم، بلکه حقیقت رو میبینیم، رسم حقیقت رو میذاریم کنار، خود حقیقت رو میبینیم. های خود حقیقت دیدیم دیگه رسم توجه نداریم. بفل فنایین رسمی ایفی شهود الحقیقت، چون داره حقیقت رو شهود میکنه دیگه از رسم خودش فانی میشه. وقتی از رسم خودش فانی شد، ادب رو که جز رسومات خودش نمیبینه، تکالیف ادب رو نمیبینه، پس از شهود اعبا ادب خلاص میشه. و استقراقی فی حضرت جمع، حضرت جمع یعنی اله، استقراق پیدا میکنه در حضرت جمع. الذی قیبت و عن الادب، اون حضرت جمع، نه اون استقراقی که این عارف رو از ادب قایب میکند. وقتی استقراق در حضرت جمع پیدا کرد، از همه چیز غیبت میکند، از جمله از ادب خودش، دیگه به ادب خودش توجه نمیکنه. فیها عین الادب، من احتمال میدم که میتونم اینطوری بخونم که فیها رو جدا کنیم، زمین فیان بگیم به غیبت، در همین غیبت از ادب عین ادب هست، یعنی ادب در واقع همین غیبت از ادبه، همین فنای از ادبه، که منشأ میشه ادب خودشو نبینه، تکالیف مترتب بر ادب رو نبینه. فیفنا عن شهود الادیب اصلا و رأسا فضلا عن شهود الادب و تکالیفه. ادیب یعنی مؤدب، یا ادیب یعنی مؤدب. قرار شد که خدا رو ببینه، پس مؤدب رو میبینه. این میگه یفنی عن شهود الادیب. اگر ادیب رو مؤدب بگیریم، معنیش اینه که شهود نمی کند خدا رو، و این منافات رو به حرف رفت. پس شاید بتونیم بگیم ادیب به معنی مؤدبه. اما می توانیم این چنین بگوییم که مؤدب در اینجا معنی مؤدبه، زیرا این آدم چون ادب خودشو نمی بینه دیگه به مؤدب توجه نداره، خدا رو می بینه نه مؤدب بودن خدا رو، چون می خواد ادب خودشو نبینه، از ادب خودش فانی میشه. لذا مؤدبی که این ادب رو بهش داده به عنوان مؤدب نمیشناسه، به عنوان مثلا وجود میشناسه، به عنوان خدا میشناسه، پس ادیب رو هم لحاظ نمیکنه. بنابراین ادیب رو در اینجا میتونید به معنی مؤدب بگیرید، به معنی مؤدب هم میتونید بگیرید. به معنی مؤدب بگیرید معنای دقیقیه، اما به معنی مؤدب بگیرید ظاهرا دقیق تره. حالا در هر صورت عبارت با هر دو سازگاره.
فضلن
بعد با مؤدب میشه، چون میگه ادبش مؤدب رو که خودش نمیبینه ادبش هم نمیبینه، ولی با مؤدب هم سازگار هست که خدا رو، نه که ادب خودش رو نمیبینه، مثل که اصلا مؤدب بودن خدا رو فراموش کرده، ذات خدا رو داره ملاحظه میکنه، نه ذات ها مرای که میتونه بفهمه. یه خورده سخته مؤدب معنا کنه، یه خورده سخته، ولی خب دیگه داریم واسویشون درستش میکنم. فیفن عن شهود ادیب اصلا ورسن فضل، تو کلمه اصلا ورسن هم نشون میده که مراد مؤدب نیست. مؤدب رو رسن و اصلا نمیشناسن نمیتونیم بگیم. چرا مؤدب رو به عنوان مؤدب نمیشناسه؟ چون نمیخواد عرب خودش رو ببینه. حالا علاقه ادیب رو من مؤدب بگیریم به شد بهتر، یعنی راحت ترین. فضلن عن شهود الادب و تکالیف ادب، ادیب رو نمی بیند تا چه رسد که ادب یا تکالیف ادب رو ببینه. ادیب یعنی خودشو نمی بینه، چطوری می تونه صفت خودشو ببینه و چطوری می تواند تکالیفی که بر این صفت مترتب شده ببینه. فا اینها تترتب علا وجودی، فا اینها این تکالیف، این تکالیف مترتب بر وجود این شخص عارفه، الذی یتلاشا، وجودی که متلاشی شده با رسیدن به درجه فنا. فلم یبقى منه عین ولا اثر، منه نه از این عارف عین و اثری باقی نمونده. اگه عین و اثری باقی نمونده چطوری میتونه ادبش رو ببینه؟ بعدن چطوری میتونه تکالیف مترتب بر ادب ببینه؟ این الذی یتلاشا صفت وجوده، فلم یبقى منه عین ولا اثر، توضیح همین تلاشیه. این شخصی که تلاشی به تلاشی رسید، یعنی به لاشه رسیده، تلاشی یعنی لاشه دیگه، که رسیده به لاشه، یعنی خودش رو لاشه داره میبینه، اصلا توجه به خودش نمی کنه. این دیگه لم یبقى منه عین ولا اثر، وقتی عین و اثری ازش باقی نمونده به وجود خودش توجه نداره، پس به عدمش توجه نداره، پس به تکالیف مترتب بر عدم هم توجه نداره. بحث ما در عدم تموم شد. حالا وارد بحثی در منزل بعدی میشیم، منزل 45 که منزل یقینه. ایشون ابتدا یقین رو معنا میکنه، بعد 3 درجه بر یقین درست میکنه، که این 3 درجه در روایات هم آمدن: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. همین چیزی که در روایات آمده، ایشون این 3 درجه رو برای یقین درست میکنه و توضیح میده که انسانی که به عین الیقین میرسه چه انسانیه، اونی که به عین الیقین یا حق الیقین میرسه چیه. ایشون میفهمد که یقین مرکب سالکه، سالک تو مسیر سلوک میفته و باید این مسیر رو طی کنه که انتهای این مسیر خداونده. این اگر مرکب داشته باشه خب بالاخره راحت‌تر سریعتر میره. منشأش یقینه، یعنی وقتی میخواد پا تو این مسلک بذاره باید با یقین شروع کنه. اگر با یقین شروع کرد با مرکب رفته و نتیجتا هم سریعتر هم بهتر میتونه وارد کار بشه. ایشون میفهمد که نهایت درجه ای که عامه بهش میرسند، عامه به معنای توده مردم نیست، به معنای کسی است که در مسیر عرفانی وارد شده ولی هنوز جز خواسته نشده. حالا اگه کسی خواست عامه به معنای توده مردم بگیره باز اشکال نداره. منتها درجه ای که عامه بهش میرسن یقینه، دیگه ماورای یقین نداره. حالا عامه هست که در توده یا به معنی عارفی که هنوز به اون درجه خاص نرسیده. بعد میفهمد که بعضی ها یقین رو حد فاصل بین عامه و خاصه گرفتن، گفتن اولین قدمی که خاصه برمیدارد یقین است، که این خودش علامته که الان ببینیم از این مسلکی شروع کردیم که از عامه بودن در اومدیم وارد خاصه شد، وارد خاصه بودن شدیم. خود اینو بعضی دلیل میدونن که میگن اولین قدمی است که خاصه برمی‌داره، یکی میگه آخرین قدمی است که عامه برمی‌داره، یکی میگه اولین قدمی است که خاصه برمی‌داره. یعنی این دومی میگه اگه وارد یقین شدی پس بدن که وارد خاصه ها شدی. حالا بیان نمی‌کنه کدوم مرتبه از مراتب یقین مطلق دیگه، پس باید به هر سه درجه برسیم تا بتونیم بگیم در یقین وارد شدیم یا در خواسته وارد شدیم. چیزی نداره مطلبش آسون از رو مخونه. باب الیقین، قال الله تعالی و فی الارض آیات للموقنین، اینجور آیه ها رو خود مفسرین تفسیر کردن که خداوند در زمین آیات گذاشته برای همه، نه فقط برای موقنین. قرآن فرستاده که هدایت همه باشه نه فقط برای متقین. اما خودش میگه هدن للمتقین، اینجا میگه آیاتون للموقنین. چرا اینطوری میگه؟ با اینکه قرآن هدایت است برای کل نه فقط برای متقین، همچنین آیات رو گذاشته برای همه نه فقط برای موقنین. جوابی که مفسر میده اینه که چون از هدایت قرآن متقین تنها استفاده میکنن، عملا اونها هستن که دنبال هدایتن، همچنین از آیات موقنین تنها استفاده میکنن، دیگران با غفلت رد میشن، به این جهت خداوند آیات اختصاص داده به موقنین. یعنی کسانی که از این آیات استفاده میکنن موقنینن، کسانی که از هدایت قرآن استفاده میکنن متقینن. الیقین مرکب الاخذ فی حاضرتر، آخذ یعنی شروع کننده، حاضرتر این طریق عرفانی سلوک. یقین مرکب کسیست که شروع کرده در این طریق، یعنی وارد این طریق شده، از اولی که وارد این طریق میشه باید با این مرکب وارد بشه. این ایشون میگه. بعضی گفتن نه، آخرین درجه عامه است و اولین درجه خاصه است. ایشون میگه نه، از اول باید با این مرکب وارد بشه. و هو غایت درجات العامه، یقین آخرین درجه عامه است، بعضی گفتن اولین قدم خاصه است. الیقین بر این خونه. المرکب هو الذی یحمل المسافر فی الطریق، مرکب چیزیست که مسافر رو در طریق هم میکنه. این دقتون چرا داره تفسیر میکنه؟ مرکب رو همه میشناسیم، احتیاج به تفسیر نداریم. ایشون میخواد بیان کنه که مرکب رو اختصاص ندید به آنچه که ذهنتون اونس داره. مثلا میزان رو ما اختصاص میدیم به همین ترازو، چرا؟ چون اونس داریم. در حالی که میزان تنها این نیست، یکی از مصادیق میزانه. میزان یعنی مایوزنوبه، میخواد مایوزنوبه کالا باشه که همین ترازو وزنش میکنه، میخواد خط باشه که خطکش وزنش میکنه، یا صافی دیوار بشه که شاغل این کار میکنه، یا صافی فکر بشه که منطق این کار میکنه. میزان یه معنی وسیعی داره، مرکب همین، مرکب یه معنی وسیعی داره. یه حمل المسافر، حالا میخواد حیوان باشه، میخواد ماشین باشه، حتی میخواد یقین باشه، پس مرکب شامل یقین هم میشه. المرکب هو الذی یحمل المسافر فی الطریق فاستعاره للیقین. این فاستعاره للیقین نشون میده که مرکب رو به همون معنای مرکب رایج گرفته، نه آن بگیره. اگر آن بگیره که شامل یقین هم میشه دیگه، لازم نیست برای یقین استعاره بشه، برای یقین حقیقت میشه. اما چون مرکب رو به معنای اون مرکب معنوس گرفته، آری آورده برای یقین، یعنی یقین رو به عنوان یک مصداق استعاری قرار داده، نه مصداق حقیقی. پس معلوم میشه که مرکب اینجا آن نگرفته. اگه مرکب آن گرفته بود نمیگفت مرکب رو استعاره آورده، بلکه مرکب حقیقتا برای یقین هم بود، نه که استعارتا مجاز نیست حقیقته. لأن الآخذ فی هذا الطریق، آخذ معنا میکنه اشاره فیه، کسی که شروع میکنه در این طریق، لا یمکنه السیر فیه الا اذا حمله الیقین. کلمه لا یمکنه رو توجه کنید، ممکن نیست این شخص رو که سیر در این طریق بکند مگر اینکه یقین رو هم کنه. این شرط لازمه، نمیشه ازش گذشت. بعضی با تردید وارد سلوک میشن، میگن بریم جلو ببینیم آیا کمالی چیزی خدا به ما میده، اگه کمال داد معلوم میشه که مثلا خواسته ما رو. این با یقین وارد نمیشه، لذا بعید هم هست یک کمالی بهش داده بشه. اما کسان که با یقین وارد میشن، یعنی واقعا جزم داره که این راه بالاخره آخر سر او رو به کمال منتهی میکنه، با این جزم وارد میشه. خب وقتی با جزم وارد شد، تأثیر کارش هم بیشتر میشه، تأثیر سلوکش هم بیشتر میشه.
یقین حامل یا یقین سبب اینه که سالک میتونه راه بره، یعنی شرط سلوکه.
چه فرق میکنه؟
آخه اگر چیز باشه خود سالک داره تیه طریق میکنه، اما با یقینی که داره میتونه این سیر رو ادامه بده، نه اینکه خود یقین اون رو هلش بده و جلو ببره.
من گمان میکنم هر دو فرق شما یکی، یعنی چه یقین رو همراه خودش بیاره چه مرکب کنه فرق نمیکنه. مرکب معنیش همینه، یعنی از یقین استفاده کنه، یعنی با جزم وارد کار بشه. نه منظور این که واقعا سوار یقین بشه، منظور اینه که با جزم وارد این کار بشه، تردید تو کار نباشه. دقت کنید گاهی از اوقات پیش میاد برای خود ما هم، یه جایی میخوام عبادتی رو میخوام انجام بدیم، دعایی رو میخوام بخونیم، یه حالت تردید داریم که آیا این مثلا مورد توجه خدا هست نیست، آیا من از عهده برمیام، یه حالت تردید گاهی پیش میاد برای آدم. گاهی از اون نباید چنس
امکان نداره کسی یقین داشته باشه و باز تو این طریق راه نره.
یقین داشته باشه چی؟
یعنی یقین پیدا کنه اما بخواد متمرد باشه، سالک نباشه، این امکان نداره؟
کدوم یقینه؟ اون وسته یقینه تا انفسه ها؟ اونو میفرمایی؟
نه همین یقینه که اینجا سالا هر معنایی که مخواهیم بگیریم،
این معنا، این یقینه که ما اینجا میاریم نمیشه تمرد کنه. یقینه که ما اینجا میگیم یقینیست که ابو جهل داره، خودش گفته، گفته من یقین دارم پیغمبر راست میگه، نمیتونم ایمان بیارم. اون نمیگیم، اون که اصلا مضره. ما یقینایی میگیم که سه تا درجه برش درست میکنیم، علم و یقین
حقا علم درست، اما این علم و طرف با این که داره تیه طریق نکن، این که امکان داره،
یعنی علم داره که این تغییر مفیده، تا آدم مهملیه یا آدم مورزیه دیگه وارد نمیشه. خب بله، این
چون امکان داره،
چون سلوک نکرده دیگه.
پس یقین حامل نیست، یقین شرط اینه که اگر کسی میخواد تغییر تغییر کنه باید یقین هم داشته باشه، ولی صرف وجود یقین،
یعنی اینطور نیست که اگه یقین پیدا کردم حتما این مسیر رو برم. بعد این میفهمی درسته، یقین باعث میشه این مسیر برم. اگه خواستم این مسیر برم باید با یقین برم.
ازاجا تو همین معنا من عرضم اینه که مرکب ثقل معناییش توی حامل بودنشه، لذا چون یقین خودش حامل نیست، ایشون داره میگه استعاره بوده دیگه، استعاره گرفت، چون یقین خودش حقیقتا راهبر نیست، شرط راهبره. حالا همین اینجا یقین رو مرکب براش به کار بردی، استعاره بی، یعنی نه تو قسمت حاملش باشه.
این شما میخواد بگید استعاره
درسته،
یعنی اینطور نیست که مرکب رو خاص گرفته باشه، ایشون مرکب عام گرفته.
نه مرکب عامه، اما مرکب ثقل معناش تو حامل بودنشه، قول دادن، و یقین تو برای سالم خود یقین که راهش نمیبره، شرطشه. اون معنا رو آوردیم برای مرکب و برای یقین به کارش بود.
بله شاید اینطوری بشیم اون فهمید فهمید که مرکب رو به من عام گرفتیم، منتها در رکوبش استعاره قائل شدیم. خب لأن الآخذ فی هذا طریق لا یمکن صرفیه الا اذا حمله الیقین و لولاه. اینجا مهمه، لولا این یقین لم یثبت قدم احد فیه، یعنی فی الطریق، و لم یحتمل احواله، یعنی احوال طریق، یعنی تو این طریق امور ترسناک، امور وحشتناک زیاده، شخص تحمل این احوال رو در صورتی دارد که دارای یقین باشه. وقتی دارای یقینه تمام این ترس ها رو تحمل میکنه، تمام اون سختی ها رو قبول میکنه، و اگه یقین نداشت وسط را میبره میره. و هو قایز درجات العامه.
حالا یقین استاد بفرمید که یه امر عقلیه، یه امر فطریه، یه امر خیالیه، یه امر وجدانیه.
یقین یه حالت تصدیقه، تصدیق که درش احتمال خلاف نمیاد، این اسم این یقین.
یعنی عقلیه؟
خب عقل تصدیق میکنه دیگه، عقل تصدیق میکنه و احتمال خلاف هم نمیده، میشه اون حالت رو ما میگیم یقین، حالت تصدیق رو بشه میگیم یقین، به شرطی که احتمال خلاف توش نباشه. احتمال خلافش رو میگیم زن، همینی که در تیاری هم تعریف میکنه، یقین تعریف خاصی نداره، فقط درجاتش ما در اینجا رو این بیان میکنه. ولی یقین یعنی چی؟ یعنی جزم. یقین یعنی حکم به یک طرف و حکم نکردن به طرف مخالف. اینطور نیست که این طرف رو با مخالفش جمع کنید، به این طرف حکم کنید، به مخالف اصلا توجه نمی کنید، رد می کنید، میشه یقین. در زن اینطور نیست، در زن شما این طرف رو حکم کنید، اون طرف مخالف هم احتمال می کنید. در یقین احتمال خلاف دیگه ندارید، فقط همین طرف رو احتمال. این معنی یقین مربوط به همه چاست، جای خاصی نداریم. در اینجا ما داریم یقین رو درجاتش رو برمی کنیم، ولی اصل یقین معنیش روشنه.
یقین رو گفتن که سلوک ممکن نیست، بعد با یقین شروع بشیم. بعد این کتاب رو که ما میبینیم، بعد این باب اول کتاب میبود که به این مثلا توضیح داد، بعد این باب ها مثلا چجور ترتیب، بعد این سوال اول جلسه شاید مطرح میشود.
نه اون یقینی که ببینید ما اول جلسه اراده رو اول منازل اراده رو مثلا شدیم، اونجا اراده رو گفتیم و حقم با شماست، باید از اولی که شخص وارد میشه اراده رو داشته باشه. اما این یقین اضافه بر اراده است، یعنی این اراده رو داشته از اول، ولی شاید طوری بوده که اگر یه وقت اتفاقی می افتاده رها می کرده. پیش مرگ و از اوقات شخصی می تا یه مسیر میره، بعد می بینه نه از احده بعد نمیاد، رها می کنه. اما اگه یقین داشته باشه اون اراده رو قوی می کنه و باعث میشه که این اراده که از اول شروع کرده ادامه پیدا کنه. یقین در هم اول سلوک هست، منتها این چرا الان به قول شما شده 45 منزل، چرا اولی منزل نشده؟ از کنم اولی منزل اراده بود که اونم همراه یقین بود، اینجا داره یقین رو جدا مطرح میکنه. ولی بله از اول باید یقین باشه، از اول باید یقین باشه که شروع کنه سلوک. خودشون میگه شروع در این طریق احتیاج به یقین داره، منطقه الان داره اینجا یقین رو بیان میکنه که چیه. ولی از اول باید یقین، اصل یقین باید باشه، ولی درجات یقین بعدا به تدریج پیدا میشه، اما اصلش باید از همون اول باشه. چون کلمه ایش اینه که شروع کننده باید یقین داشته باشه.
این مناظری که اینجا گفته شده مثلا اینا پس معلوم میشه که ترتبی نیست، یعنی اول یکی بعد اینجوری.
چرا ایشون یادتون باشه در اولی که وارد بحث شد مثلا در توبه، توبه رو چی گفت؟ گفت تو منازل دهگانه اول که توبه مثلا جز اولین منازل به حساب میاد، اینه که گناه رو بذاری کنار. این توبه اینجوری معنا شد. بعد آمد توی مثلا ده منزل بعدی، خودش اصرار داشت توبه در منزل، در منزل بعدی هست، اونطور معنای دیگر دارد. دیگه اینجا ترک گناه نیست، ترک توجه به اغیار. مثلا یه خود جلوتر آمد گفت توبه تو تمام این ده منزل میاد. این یادتون هست گفت دیگه توبه تو تمام در منزل میاد، اراده تو تمام در منزل هست، منطقه تو هر منزلی یه وزنهی پیدا میکنه، یه مرتبه پیدا میکنه که با مرتبه قبلی فهم میکنه، حتی وجه و معنا عوض میشه. اینا روشون اول کتاب گفت و ما خوندیم. اینجا هم یقین همینطوره، یقین در اول باید باشه، با یقین باید شروع بشه، بعد الان به مرتبه 45 که میرسه بالاخره همون یقینی که از اول بوده یه جور دیگه خواهد شد. اینا عرض میکنم وقتی وارد کار بشیم خودمون متوجه میشیم که یه حالتی در ما عوض شد. یعنی من از اول با یقین وارد شدم، اینجاها که میرسم میفهمم که اون یقین من یه جور دیگه شد. حالا یقین عوامو دیدیم که عوام یقینشون از خواص گاهی بیشتره، گاهی بیشتره. مثلا با یه آدم عالمی که بحث میکنیم گاهی میبینید در بحث یه جایی شک میکنه، با عامی بحث کنید هیچ فایده نداره، و همون حرف خودش چه باطل چه غیر باطلش یقین داره.
و اونم میگید یقین،
ولی یقین
تعریف روشنی ندادید از یقین.
نه یقین تعریف روشن
نه،
نه یقین تعریف روشن نه. ببینید این متیقنش فرق داره به متیقن ما، ولی یقینش فرق نداره. یقینش همینه، متیقنش هم حرف باطل خودشه. متیقن ها تفاوت میکنه، یقین تفاوت نمیکنه. یقین معنی روشنه و همه قایز در درجات الامه، یعنی انهو، یعنی یقین نهایت چیزیست که یرتقی الیه العباد من اهل ظاهر. عباد من اهل ظاهر یعنی همین مردم عادی. پس آمر ایشون به معنای سالکی که از درجه عمومی سلوک به درجه خاص سلوک میگه میرسه نگرفته. آمر به معنای عامه مردم گرفته، توده مردم، همین اهل ظاهر. یعنی نهایت یقین نهایت چیزیست که یرتقی الیه العباد، عباد من اهل ظاهر، و به هیم که انتقال به درجات خاصه. با همین یقین هم میشه منتقل شد به درجات خاصه که بالاخره انسان از عامه بودن در بیاد بره توی جرگه عرفا یا سالکی. و قال بعض اهل سلوک انهو یعنی یقین آخر ارتقاء عامه نیست، بلکه حد فاصل بین خاصه و عامه است. بنابراین فاو اول خطوته این خطبات خاصه، اولین گامی که خاصه برمیداره اینه، این آخرین گام نیست، اولین گام خاصه. یعنی وقتی یقین آمد میفهمیم که از حالت عامه بودن در اومدیم رفتیم تو خاصه. اون اولی میگفت وقتی یقین آمد میفهمیم که آخرین مرتبه عامه رو یافتیم. این دومی میگه نه، میفهمی آخرین مرتبه عامه رو رد شدی، نیافتی، از آخرین مرحله عامه رد شدی، رسیدی به اولین مرحله خاصه. بعد حرف اینه که چرا میگی اولین خطبه، چرا نمیگی اولین مقام؟ ایشون میگه که مقام بعد از سلوک درست میشه. مثلا فرض کنید که ما داشتیم مثال هم زدیم که اولی که من از خونه در میام میشم مسافر، 8 فرسخ که میرم وارد منزل اول میشم، این بهش میگن مقام، یعنی به مقام اول رسیدی. الان ملاحظه کنید سلوک قبل از این که من به مقام برسم شروع میشه، خطبه اوله، گام اوله، بعدن به مقام میرسم. ایشون میفهمد که ما نگفتیم که وقتی که به یقین رسیدی به اولین مقام رسیدی، گفتیم به اولین خطبه رسیدی، چون قبول نداریم که یقین با رسیدن به منزل شروع میشه، بلکه از همون اولی که ما شروع میکنیم مسافرت و یقین داشته باشیم وقتی رسیدیم به بالاتر درجات یقین اون بالا میره. پس یقین برای ما اولین، با اولین گام شروع میشه، نه جز مقامات باشه. بله تو مقامات یقین قوی تر میشه. رضا ایشون نگفته یقین اولین مقامه، بلکه گفته اولین خطبه است. ولم یقول اول مقام مقامات هم، یعنی مقامات خاصه، بلکه گفته اولین خطبه از خطبات خاصه، زیرا مقام حاصل نمی شود مگر با قدم یقین. بنابراین فهو یقین مبدا سلوکه، نه منزل سلوک، نه مقام سلوک. یعنی شروع باید با یقین باشه، ولی وقتی رسید به منزل همون یقین بالاخره کامل تر چی شده، ولی این چنین نیست که مقامش بشه مقام یقین، بلکه خطبش میشه خطبه یقین. یه روشن نیمت هم بعد میفهمد که یقین 3 درجه داره. نمیدونم مثل این که واردش نشیم بهتره، درجات رو بذاریم و اجازه سالان دهیم.